سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. امروز نیز یک زلزله به قدرت 5.5 درجه ریشتر جنوب شرق افغانستان را تکان داد و لرزه های آن در شهر کابل نیز احساس شده، اما تا هنوز در مورد تلفات و خسارات احتمالی آن گزارش داده نشده. در این حال حکومت طالبان میگوید که تعداد تلفات زلزله نیرومند به قدرت 6 درجه ریشتر دوشنبه شب در شرق افغانستان به بیش از 1400 تن رسیده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پیامی در شبکه ایکس یا تویتر سابق امروز نوشته که در این زلزله 1411 تن کشته شدند. در این حال تلاش های امدادگران امروز نیز در جستجوی بازماندگان این زلزله ادامه دارد. بسیاری از قریه های آسیب دیده به دلیل مسدود شدن راه های مواصلاتی همچنان غیر قابل دسترس هستند. سازمان ملل متحد با اعلام کمک اضطراری 5 میلیون دلاری گفته در حال همکاری با مقامات محلی برای ارزیابی سریع نیازها و رسانیدن کمک هاست. افغانستان که یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب می شود، در برابر زلزله آسیب پذیر است و پس از کاهش شدید کمک های خارجی و بازگشت میلیون ها مهاجر به این کشور، توانایی محدود برای مقابله با همچون رویدادها را دارد. سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته کمک هایشان را برای رسیدگی به زلزله زدگان در افغانستان ادامه دهند. هنریکو راتباتی، هماهنگ کننده فعالیت های سازمان ملل متحد برای افغانستان، امروز گفتند نمیتوان مردم افغانستان را که با چندین بحران مواجه هستند فراموش کرد. او افزوده که موضوع مرگ و زندگی انسان ها مطرح است و باید به طور عاجل به مردم رسیدگی شود. همزمان با این، در ادامه کمک های جامعه جهانی، امارات متحده عربی یک گروه نجات را به افغانستان فرستاده و روز گذشته نیز بسته های غذا، ادویه و وسایل ضروری دیگر از جمله خیمه به افغانستان فرستاد. محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، نیز در صحبت با سراج الدین حقانی، وزیر داخلی طالبان، در یک صحبت تلفنی وحده کمک کرده. بریتانیا نیز کمک 1 میلیون پوند را با زلزله زده‌ها در افغانستان اعلام کرده. همزمان هندوستان 15 تن مواد خوراکی و حدود 1000 خیمه به افغانستان فرستاده است. قرار است ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز پنجشنبه با رهبران اروپایی در مورد ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین صحبت کند. میخائیل پودلیاک، یک مشاور زلنسکی، در پیامی در شبکه ایکس یا تویتر سابق امروز نوشته که زلنسکی با رهبران اتحادیه اروپا، سرمنشی ناتو و رهبران جرمنی و بریتانیا در پاریس ملاقات خواهد کرد. این در حال است که ایالات متحده آمریکا تلاش‌هایش را برای تأمین صلح در اوکراین شدت بخشیده. در ماه گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ملاقات کرد تا زمینه دیدار مستقیم بین رهبران روسیه و اوکراین را فراهم کند. لغزش زمین در منطقه شرقی دارفور در سودان باعث مرگ حدود 1000 تن شده. گروه شورشی موسوم به جنبش آزادی سودان که در منطقه حاکم است، ناوقت دیروز گفت که این حادثه روز یکشنبه رخ داد و یک قریه کاملا زیر خاک شد. این گروه از سازمان ملل متحد خواستار کمک با آسیب دیده ها در این منطقه دوردست شده است. سازمان صحی جهان میگوید که از هر 100 رویداد مرگ در جهان، دلیل یکی آن خودکشی است. این سازمان از جهانیان خواسته که برای مبارزه با افزایش روزافزون مشکلات روانی، مخصوصاً بین جوانان، اقدام عاجل کند. گزارش بخش صحت روانی سازمان صحی جهان که امروز نشر شد، خودکشی را عامل اصلی مرگ جوانان در جهان دانسته. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. تعداد تلفات ناشی از زلزله اخیر در شرق افغانستان از 1400 تن هم گذشت. شماری از آسیب دیدگان زلزله اخیر در کنر و ننگرهار میگویند که شفاخانه های این ولایت با کمبود دکتران زن روبرو هستند.
خانمم که حامله بود، طفلی که در بدنش بود، زایه شد. اکنون در یک شفاخانه دولتی بستر است، اما بهبود نیافته. دلیل همین است که دکتران زن و دوا وجود ندارد.
بعد از زلزله شیوع کدام امراض ساری متصور است؟ با یک دکتر هم در این مورد صحبت کرده ایم.
پس از زلزله چون شرایط محیطی تغییر میکنه و آسیب میبینه منابع آب آلوده میشن.
گزارش هم داریم در مورد این که رهبران اروپایی در فرانسه در مورد چگونگی تأمین امنیت اوکراین پس از تأمین سال بحث میکنند. شماری از باشندگان ولایت ننگرهار شکایت دارند که با آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند.
زمان پسیما که هم دو بو سطح دیر تیتر شویده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماره از آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت کنر و ننگرهار ادعا می کنند که شفاخانه های این ولایت با کمبود دکتران زن روبرو هستند. آنها امروز به رادیو آزادی گفتند که زنان خانواده ایشان که در اثر زلزله آسیب دیدند به شفاخانه انتقال شدند، اما به دلیل نبود دکتران زن و کمبود دوا تداوی و خدمات صحی مناسب را دریافت نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اجرت یکی از آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت ننگرهار است که میگوید همسرش که باردار بود در نتیجه سراسیمگی در زلزله دچار صدق جنین شده است. او روز سه شنبه 2 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که به دلیل کمبود دکتران زن در یک شفاخانه دولتی در این ولایت به همسرش رسیدگی مناسب صورت نگرفته است.
خانمم که حامله بود به شدت دوش کرد و در همین وقت طفلی که در بطنش بود زایی شد. اکنون در یک شفاخانه دولتی بستر است، اما بهبود نیافته و در همان وضعیت قبلی قرار دارد. دلیل همین است که دکتران زن و دوا وجود ندارد.
همچنان یک باشنده کنر مدعی است که با دلیل نبود دکتران زن و بی‌توجهی دکتران مرد به بیماران زن رسیدگی نمی شود. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که مادر کلانش با اثر فرو ریختن سقف خانه در زلزله از ناحیه کمر و پا شدیدن زخمی شده و اکنون در یک شفاخانه های این ولایت بستری است.
زما در آنه حالت دیر
خراب. وضعیت مادر کلانم بسیار خراب است. دکتران زن نیست که برایش رسیدگی کنند. دکتران مرد هم در فکر تداوی مردها هستند. نمیدانم ما با کجا برویم و از کی کمک بگیریم.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد این ادعاها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما او روز سه شنبه 2 سپتامبر در صفحه 1 خود نوشته که تیم‌های بیشتر صحی به هدف رسیدگی به آسیب دیدگان از زلزله از کابل به ساحه رسیدند. در تصویری که او از اعضای این تیم‌ها نشر کرده هیچ زنی دیده نمی‌شود. رادیو آزادی تلاش کرد با مسئولان شفاخانه‌های دولتی در ولایت‌های کنر و ننگرهار در مورد این مشکل صحبت کند، اما موفق نشد. یک دکتر زن در کابل که نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفته که در مرکز و ولایت افغانستان تعداد متخصصان زن به ویژه در بخش نسای ولادی اندک است و در برخی مناطق قابله ها به درمان زنان میپردازند و در برخی از ساحات دوردست حتی نه متخصص و نه هم قابله وجود دارد. در این حال نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت کنر هرچند در مورد مشکلات کمبود دکتران زن در این ولایت چیزی نگفت، اما گفت که مشکلات در این خصوص هنوز در ساحه وجود دارد. او بر رادیو آزادی گفت
روز گذشته این مشکل وجود داشت، اما امروز تیم‌های سرمیاشت و چندین اداره دیگر رسیدند و کمها را ایجاد کردند. هرچند تا اندازه به مشکلات رسیدگی شده، اما هنوز هم کمبودی های باقی است.
برخی از رسانه ها اخیراً به نقل از منابع محلی در ولایت های کنر و ننگرهار گزارش دادند که در پی زلزله مرگبار اخیر شفاخانه ها در کنر با کمبود دکتران زن مواجه بوده که به همین دلیل 6 زن باردار در شفاخانه های این ولایت جان باختند. رسانه ها همچنان به نقل از منابع در ننگرهار گزارش کردند که کمبود پرسنل زن برای تدفین اجساد قربانیان زن نیز محسوس است. زلزله یک شنبه شب در ولایت های کنر، ننگرهار، نورستان و لغمان سبب تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر روز سه شنبه 2 سپتامبر در پیام در صفحه ایکس خود نوشته که در این زلزله 1411 نفر کشته، 3124 تن مجروح و 5412 خانه تخریب شدند. نگرانی ها در حال از کمبود دکتران زن در شفاخانه های ولایت شرقی افغانستان مطرح می شود که حکومت طالبان در بیش از 4 سال گذشته در کنار منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم انستیتوت های طبی را نیز برای دختران مسدود کرد که این مسئله نگرانی ها را از کمبود دکتران زن در آینده افزایش داده است.
در گزارش همکارم شنیدید که تعداد از آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت کنر و ننگرهار می گویند که شفاخانه های این ولایت با کمبود دکتران زن روبران. این در حال است که تعداد تلفات ناشی از زلزله اخیر در شرق افغانستان از مرز 1400 تن گذشت. حکومت طالبان با اعلام این رقم همچنین گفته که تعداد زخمی ها به بیش از 3000 تن رسیده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان اعلام کرده که در نتیجه زلزله مرگبار اخیر در شرق افغانستان تنها در اسدآباد و ولسوالی های وتپور، سوکی، چپدره و نورگل ولایت کنر 1411 نفر کشته و دست کم 3142 نفر دیگر زخمی شدند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، امروز سه‌شنبه 2 سپتامبر در اعلامیه در صفحه ایکس خود نوشته است که در این زلزله بیش از 5000 خانه نیز تخریب شدند. در این اعلامیه آمده که عملیات نجات در مناطق مختلف این ولایت همچنان ادامه دارد و تلاش می شود کسانی که زیر آوار مانده اند نجات داده شوند. در اعلامیه آمار از تلفات در ننگرهار، لغمان و نورستان ذکر نشده، اما روز دوشنبه اول سپتامبر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک نشست خبری گفته بود که در این زلزله در ولایت‌های ننگرهار، لغمان و نورستان 12 نفر کشته و 321 نفر زخمی شدند و ده‌ها خانه نیز ویران شدند. او همچنین گفته بود که تیم‌های نجات هنوز به برخی مناطق ولایت کنر نرسیدند و احتمال دارد آمار تلفات تغییر کند. هرچند مقام‌های طالبان نگفتند که چه تعداد افراد دیگر هنوز زیر آوار هستند، اما ساکنان محلی در کنر میگویند در مناطق مانند مزاردره که دسترسی به آنها دشوار است، افراد زیاد هنوز زیر آوار ماندند. ناوقت شب یکشنبه زلزله به بزرگی 6.1 ریشتر که مرکز آن در نزدیکی جلال آباد اعلام شد، تلفات گسترده در کنر و ننگرهار به جا گذاشت. برخی آسیب دیدگان میگویند که هنوز بسیاری از اعضای خانواده‌هایشان زیر آوار هستند. محمد الله، یکی از ساکنان ولسوالی وتپور ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت:
ما شما اندل تای سردی
کودکان گیر ماندند، زنان گیر ماندند. ما به مردم نیاز داریم تا بیایند و کمک کنند. در اینجا زنان زیر آوار گیر ماندند، افراد سال خورده گیر ماندند، اجساد هنوز بیرون کشیده نشدند و فعلا کسی نیست که در بیرون کردنشان به ما کمک کند.
سوگ نشتره چی دامن سر رو باز.
یکی دیگر از ساکنان کنر که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که کمک ها به افراد نیازمند نرسیدند. او خواستار ایجاد یک میکانیزم مشخص برای توزیع کمک ها شد تا به افراد واقعا نیازمند برسد.
متاسفانه باید یادان و سرخ
متاسفانه کمک ها آنگونه که لازم بود به نیازمندان نرسیدند. درخواست ما این است که یک میکانیزم برای توزیع کمک ها ایجاد شود تا مطمئن شویم کمک ها به کسانی که به شدت نیاز دارند میرسد.
دکتر خان محمد، یکی دیگر از ساکنان ولسوالی چپدره نیز به رادیو آزادی گفت: زلزله زدگان شب گذشته را بدون سرپناه سپری کردند و با مواد ضروری مانند غذا، دارو، وسایل تدفین اجساد و حتی آباشامیدنی سالم نیاز دارند.
داخل طول سرپناه نلری.
مردم سرپناه ندارند. شب میآید، اما اینها به هر چیزی نیاز دارند. آب آشامیدنی، مواد خوراکی، سرپناه و به هر چیز نیاز دارند. این یک ماتم بزرگ است که من بیان کرده نمیتوانم.
دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونیسیار نیز گفته است که این زلزله مرگبار برخی روستاها را به طور کامل از بین برده و هم اکنون افراد زیاد شب و روز خود را بدون سرپناه سپری میکنند. این نهاد در بیانیه که سه‌شنبه 2 سپتامبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده آمده است که مدیریت این فاجعه فراتر از توان حکومت افغانستان و نهادهای کمک رسان داخلی است. در این بیانیه از جامعه جهانی خواسته شده که به افغانستان کمک فوری کنند و تاکید شده که مردم افغانستان با حمایت جهان نیاز دارند. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا نیز گفته که در پی این زلزله بیش از 12000 نفر بی خانمان شدند و تخریب مکاتب، کلینیک ها و سایر تاسیسات عمومی مردم را با مشکلات شدید روبرو کرده است. اوچا نیز از جامعه جهانی و نهادهای بشر دوستانه خواسته تا کمک های فوری ارائه دهند، به ویژه در زمینه فراهم سازی سرپناه، مواد غذایی، آب آشامیدنی سالم، دارو و خدمات صحی عاجل. این دفتر همچنین بر نیاز فوری به تیم های نجات برای نجات جان بازماندگان تاکید کرده است. در همین حال کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته است که ارزیابی کامل این زلزله با چالش های جدی روبرو است. هما نادر معاون این کمیته در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره گفته که رسیدن به روستاهای دورافتاده بسیار دشوار است، جایی که بسیاری از خانه ها و روستاها به طور کامل ویران شدند. او گفته است که شمار تلفات ممکن است در روزهای آینده افزایش یابد، چون تیم های نجات برای دسترسی موثر به زمان بیشتر نیاز دارند. وزارت دفاع طالبان نیز اعلام کرده که نیروهای هوایی این حکومت روز سه شنبه همچنان به انتقال زخمی ها با استفاده از هلیکوپتر از مناطق آسیب دیده به شفاخانه های ادامه داده است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از باشندگان مناطق مختلف ولایت ننگرهار میگویند که به آب پاک آشامیدنی دسترسی ندارند و سطح آب به شدت پایین آمده. آنها به رادیو آزادی گفتند که در مناطقشان چاه‌ها خشک شده و مجبور هستند که از فاصله دور آب بیاورند. بیشتر در این گزارش.
شماری از مردم در منطقه نارنجباغ شهر جلال آباد دور یک بمبه آب صف کشیدند. ازدحام در اطراف این بمبه نماد کوچک بحران کمبود آب است که به گفته ساکنان آن زندگی آنان را دشوارتر کرده است. یک باشنده محل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید بیشتر چاهای منطقهشان خشک شده و مردم با کمبود شدید آب آشامیدنی روبرو هستند. او به رادیو آزادی گفت
اینجا در نارنجباغ و مناطق اطراف ما 7-8 چاه خشک شده است. پیش از این در عمق 40 تا 45 متر آب پیدا می شد، اما حالا کمبود خیلی زیاد است و حتی تا 60 متر هم مردم نمی توانند آب به دست بیاورند. حالا آب در تانکرها فروخته می شود. یک بشکه دلیتری 10 افغانی است. بسیار مردم توانی این را ندارند که چاه تازه حفر کنند.
محب شینوار باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار نیز از مشکل مشابه شکایت دارد و میگوید او همسایه ها و اهالی قریه آنان برای به دست آوردن چند بشک آب مجبورند حتی فاصله های دور را طی کنند.
زمان پسیمه که هم دو بو سطح دیره تیتر شویده.
در مناطق ما هم سطح آب خیلی پایان آمده است. از یک چاه صدها خانواده استفاده می کنند. آب آشامیدنی را از همان می گیریم. اما برای دیگر ضرورت ها باید از فاصله دور در بشکه ها آب بیاوریم. مشکل آب ما خیلی شدید است. خواست ما از اداره مربوط و نهادهای بین المللی این است که اینجا برای ما شبکه آب رسانی بسازند.
شکرالله باشنده ولسوالی شینوار ننگرهار هم میگوید نه تنها برای نوشیدن بلکه مردم حتی برای آبیاری زمین‌های زراعتی هم با کمبود آب روبرو شدند و سطح آب از یک ماه گذشته به گونه بی سابقه پایین رفته است.
چاه‌ها بسیار خشک شدند. آن کانال‌هایی که مردم به زمین‌های زراعتی کشیده بودند هم خشک شدند. خواست ما این است که یا چاه‌های عمیق حفر شود یا در زمین‌های بلند بندها ساخته شود و سیستم مدیریت آب ایجاد گردد.
عادل خان کارمند یک مؤسسه در بخش آب در ننگرهار میگوید هرچند آنان در ولسوالی های مختلف برای مردم چاه حفر کردند، اما به گفته او بعد از بارها حفر کردن باز هم آب خشک شده و مردم با مشکلات مواجه شدند.
ما وقتی برای بررسی چاه هایی که 2-3 سال پیش در قریه ها و ولسوالی ها حفر کرده ایم می رویم، می بینیم که همه دوباره خشک شدند. دلیل اصلی آن این است که سطح آب واقعا پایین آمده است. من تنها از یک ولسوالی صحبت نمی کنم. در کامه، سرخرود، بهسود، رودداد، خوگیانی، غنیخیل، چپرهار و ولسوالی های مختلف دیگر چاه هایی که حفر کرده ایم خشک شده و این وضعیت به سرعت پیش می رود.
این باشنده های ولایت ننگرهار از حکومت طالبان خواهان مدیریت آب و حل مشکل کمبود آب هستند، اما سخنگویان وزارت های انرژی و آب و زراعت و آبیاری حکومت طالبان و پرسش های رادیو آزادی در مورد شکایت ها و خواسته های آنان در پیوند به این مسئله پاسخ ندادند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان بیش از این گفته است که در حال حاضر حدود 65% مردم افغانستان به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. مجیب الرحمن عمر، معین این وزارت، در ماه اوت سال گذشته در نشست در کابل گفت که دلایل کمبود آب، تغییرات اقلیمی، خشکسالی های دوامدار، دهه ها جنگ و افزایش نفوس است. اما شماری از کارشناسان مدیریت آب و حفاظت محیط زیست تاکید می کنند که اگر حکومت طالبان و مردم راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و درازمدت را پیدا و عملی کنند، ولایت ننگرهار به دلیل موقعیت جغرافیاییش می‌تواند به زودی آب را به طور مستقل اداره کند. احمد جاوید نور، متخصص مدیریت آب و رئیس پیشین اداره حفاظت محیط زیست ولایت لغمان در جمهوری مخلوع، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دو لاره لرو، یو لند محاله ده، یو تو اوگد محاله.
برای این مشکل هم راه حل کوتاه مدت وجود دارد و هم دراز مدت. راه حل کوتاه مدت این است که مردم باید در مصرف آب صرفه‌جویی کنند و آن مناطقی که اکنون آب ندارند برای زراعت کمتر استفاده کنند. آب برای آشامیدن اختصاص یابد و اقدامات ضروری انجام دهند. راه حل دراز مدت این است که حکومت، نهادها و مؤسسات سیستم مدیریت آب بسازند. آب‌های موسمی را ذخیره کنند، بندها و سدها ایجاد کنند.
پیش از این نیز باشندگان بسیاری از ولایت‌های جنوبی در گفتگو با رادیو آزادی از کمبود آب در مناطقشان شکایت کرده بودند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد UN Habitat نیز بیشتر برای رسیدگی به بحران آب در افغانستان بر سرمایه‌گذاری گسترده، همکاری و هماهنگی میان سازمان‌های بین‌المللی و بلند بردن آگاهی عامه در بخش مصرف و مدیریت آب تأکید کرده است. این سازمان در ماه حمل امسال گفته که در حال حاضر 21 میلیون نفر در افغانستان با بحران شدید کمبود آب روبرواند و این کشور در بخش زیربناهای آب به سرمایه گذاری گسترده نیاز دارد. UN Habitat در ماه سرطان گذشته نیز هشدار داد که سطح آب در کابل به طور چشمگیر پایین آمده و حدود 6 میلیون نفر در پایتخت با خطر کمبود آب روبرواند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رهبران چندین کشور اروپایی در نشست در فرانسه در مورد چگونگی تأمین امنیت اوکراین پس از تأمین صلح بین کیف و مسکو بحث می‌کنند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
انتظار می رود که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه با رهبران اروپایی در پاریس دیدار کند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در این نشست روی موضوع تضمین های امنیتی برای جلوگیری از عملیات روسیه بر اوکراین بحث خواهد شد. البته موضوع تضمین امنیتی زمان مطرح خواهد شد که بین کیف و مسکو صلح برقرار شود. میخایلو پودولیاک، مشاور ارشد دفتر رئیس جمهور زلنسکی روز سه‌شنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق نوشت که آقای زلنسکی این تضمین ها را با اورزولا فون در لاین، رئیس اتحادیه اروپا، مارک روتا، سرمنشی ناتو، فدریش میرز، صدر اعظم جرمنی و کار استارمر، نخست وزیر بریتانیا در میان خواهد گذشت. خبرگزاری رویترز گفته که صدر اعظم جرمنی در این نشست به صورت آنلاین اشتراک خواهد کرد. شمار دیگر از رهبران کشورهای متحد اوکراین نیز در این نشست به صورت آنلاین شرکت خواهند کرد. حدود 30 کشور به این گروه پیوستند. این نشست به ریاست امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و استارمر صدر اعظم بریتانیا برگزار می شود. در مورد این دیدار، مارک روت سرمنشی ناتو روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که در نشست پاریس توضیح داده خواهد شد که چگونه تضمین های امنیتی برای اوکراین می تواند فراهم شود. آقای روت افزوده که این تضمین یک شرط اساسی برای صلح است و در نشست پاریس در مورد موقف روسیه نیز بحث خواهد شد، کشوری که بر تداوم جنگ اصرار دارد و صلح را رد می کند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی در گزارش درباره نشست پاریس گفته است که در این نشست همچنین بررسی خواهد شد که چرا رئیس جمهور روسیه با رئیس جمهور اوکراین در مورد صلح صحبت نمی کند و اگر مسکو بر این موضوع پافشاری کند باید تحریم های بیشتر بر آن وضع شود. نشست پاریس به دنبال دیدار رهبران اوکراین و اروپایی در قصر سفید ماه گذشته با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت می‌گیرد. رئیس جمهور فرانسه هفته پیش گفت که در نشست پاریس در مورد استقرار نیروهای زمینی در اوکراین بحث خواهد شد. کیف به دنبال یک نیروی حافظ صلح اروپایی یا تضمین دفاعی از سوی ناتو برای امنیت اوکراین بوده است، در حالی که مسکو همواره اصرار دارد که تحت هیچ شرایط حضور نیروهای غربی در اوکراین را تحمل نخواهد کرد.
بیشتر از خبر،
در حالی که تلفات زلزله شب دوشنبه در شرق افغانستان از مرز 1400 تن گذشت، نگرانی ها در مورد شیوع امراض ساری در آن مناطق افزایش یافته. در این مورد ساعت قبل با دکتر مسیح قدیر متخصص امراض ساری صحبت داشتم. نخست پرسیدم که بعد از وقوع زلزله امکان شیوع کدام امراض وجود دارد؟
پس از زمین لرزه چون شرایط محیطی تغییر میکنه و آسیب میبینه، منابع آب آلوده میشن، خانه ها از بین میره، بی خانمانی به وجود میاد، تراکم جمعیت در یک سال زیاد میشه و علت نبودن سرپناه و خدمات بهداشتی ابتدایی مختل میشه. تمام اینا باعث افزایش خطر بیماری های فونی میشه. این بیماری های فونی که پس از زلزله میتوانند به وجود بیان چند دست هستن. اول بیماری های هستن که باز باعث منتقل شدن آب غذا به وجود میاد، مثل سالهای عفونی، کولرا، مغرقه و هپاتیت ای و ای. اینا بعد از زلزله به خاطر مسموم شدن و عفونی شدن منابع غذا و آب به وجود میاد. دوم بیماری های تنفسی هستن به خاطر اینکه سرپناه از بین میره و بی خانمانی به وجود میاد و مردم در یک ساعت تراکم میکنن و نزدیک میشن به هم دیگه، یا در اردوگاه هایی که برشان ساخته میشه در اوجیا نزدیک به هم زندگی میکنن. بیماری های تنفسی مثل اینا بغل و عفونت های دستگاه تنفسی اینا هم افزایش پیدا میکنن، بخصوص اگر هوا سرد باشه. سوم بیماری های پوستی و بیماری های پوستی شاید هستن پس از زلزله و آفات طبیعی، مثل اسکویز یا شپش، به خاطر که خدمات و امکانات بهداشتی پایه یا ابتدایی بر مردم قابل دسترس نمی باشد. بنابراین می تواند که اسکویز یا نتای قرچی و زخم های ناشی از آسیب های فیزیکی به وجود بیان. دیگه زخم های باکتریال و زخم های عفونی هم می تواند که پس از زلزله یا آفات طبیعی در این پوست یا جلد به وجود بیان. چهارم بیماری های منتقل است که توسط حشرات، چون منابع آبی آسیب می بینند. آبای ساده در ساعتی که سیل آمده باشه یا در وجود زلزله شده باشه به وجود میاند و ملاریا، تب دنگی و این بیماری ها میتوانند که در جاهایی که در وجود زلزله به وجود آمده باشه یا سیل آمده باشه در اون ساعت انتشار شوند، بیشتر شوند. همزمان لشمانی یا سالانه هم در برخی مناطق پس از زلزله و پس از
دکتر سب قدیر، اگر لطف بکنین بگوین که باشنده های مناطق زلزله زده چه کارهایی را میتونن انجام بتن تا از ابتلا به امراضی که شما یاد کردین جلوگیری کرده باشن؟
خب اولش باید کوشش کنن که آب معدنی یا آب آشامیدنی سالم باشه، آب آبو جرانم، کارانت ساز کلورین به او بزنم و از طرف دولت امکانات باشه فلترهای موقت دو سال نصب شد. دیگه بهتر است فردی و محیطی است کشتن دستا با آب و سازنه جمعوری زبال هاست. از ازدحام زیاد در اردوگاه ها و کم ها جلوگیری شد. دیگه بر مردم دو سال غذاهای آماده باید برشان داده شد از طرف نهادهای کمک کننده یا از طرف دولت و جلوگیری شود از مصرف غذاهای شب مانده و غیره، و مراکز صحی و بهداشتی ایجاد شود به صورت موقت که از شیوع بیماری ها جلوگیری کند. کسانی که ناقلین هستند برشان پشه بند و یکیزا به خاطر بیماری هایی که ناشی از حشرات به وجود می آیند برشان توزیع شود. خشکاندن آبهای تازه سمپوشی در مناطقی که وجود اوجا اندیمیک هستن، یعنی بیماری های ناشی از حشرات به وجود میان مد نظر باشن. آموزش ها و اطلاع رسانی شد به واسطه تیم های سیار سهید و منطقه به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری ها با زبان ساده مردمی که در منطقه هستید. این هم اقدامات هست که میشه روی دست گرفت به خاطر جلوگیری از بیماری هایی که پس از حوادث طبیعی به وجود میاد.
مصاحبه با مسیح قدیر متخصص امراض ساری را از رادیو آزادی شنیدید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.